أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. در جلسه گذشته ما در درس نهم در ادامه مباحثی که وارد شدیم در فضای زیبانویسی، به تعبیری چند نکته کلی رو مطرح کردن تا رسیدیم به این که خدمتتون عرض کنم که اشتباه نکنیم، پرهیز از پیچیده نویسی که اون رو هم اشاره کردیم. بله، بحث پیچیده نویسی رو اشاره کردیم. رسیدیم به صفحه 100، بحث عوام زدگی. پرهیز از عوام زدگی، یکی از مشکلاتی که میتونه نوشته ما دوچارش بشه اینه که به تعبیری نویسنده عوام زده بشه. این تعبیر رو ایشون بیان میکنن. کلمه باید با بار معنایی که بر دوش میکشد هم وزن هم رتبه باشد، یعنی نه لفظ نه ظرف لفظ برای معنا تنگ باشد و نه مظروف معنا از ظرف لفظ سرریز گردد. نه باید واژه ها و تعبیرهای سنتی را یک بار کنار نهاد و نه باید آنچه را مردم هر عصر در گفتار روزانه و داد و ستدهای خیش به کار میگیرند یک سر بر قلم جاری ساخت. عوام زدگی یعنی همین، یعنی شما الان خودتون به راحتی میتونید این رو درک بکنید. در یک فضاهایی گاهگاهی یک نوعی از گفتار رایج میشه، یک نوعی از استفاده از واژگان. مثلا شما الان در فضای پیامک میبینید خیلی کلمه ها بعضی وقتا خلاصه میشه. مثلا اس دادن به جای چی؟ مثلا به جای اس ام اس دادن یا به جای پیامک، یا شبیه این که حالا خیلی خودتون تو ذهنتون میاد مواردی از این قبیل. عوام زدگی یعنی این که ما واقعا اونقدر این فضای بیرون ما رو تحت تأثیر خودش قرار بده که ما هم تو اون جریان بیفتیم. خب طبیعتا بسیاری از نویسندگان باید جریان ساز باشند، نه اینکه سیل جاری اونها رو با خودش ببره. گاهی وقتا ممکنه که ما یک نثری می‌نویسیم، نثر از محاوره، نثر محاوره است، سعی می‌کنیم به زبان یک فضای خاصی نزدیک بشیم. خب اون جای خودش داره، اون هم داره یه حدی. ولی بعضی وقتا دیگه واژگانی که حتی ممکنه در یک طیف گسترده‌ای رواج پیدا نکرده، ولی ما بلافاصله میایم اون واژه‌ها رو استفاده می‌کنیم و این به تعبیری همون عوام زدگی است که نویسنده باید همچون زرگری گوهرشناس واژه‌ها و تعبیرها را محک بزند و سره را از ناسره تشخیص دهد و آنگاه آنها را در جای خیش بنشاند. انجام دادن این کار با دو سرمایه میسر می شود، ذوق و دانش. و این همان است که نزد اهل ادب ویژگی نوشتار بلیغ است. عوام آن را بفهمند و خواص آن را بپسندند. یعنی شما به گونه ای بنویسید که هم توده مردم بفهمند که شما چی میگید، هم خواص و به تعبیری فرهیختگان، منتخبان، با سوادان اون رو بپسندند و بگن که نه، نوشته خوبی است. در این حال نوشته خوب همیشه به این معنا نیست که ما اونقدر به گونه‌ای بنویسیم که از فهم عموم مخاطبان دور بشه. بعضی وقتا فکر می‌کنم نوشته علمی حتما نوشته ایست که یه عده زیادی نفهمن. نه، اصلا همچین معنایی نداره. به هر حال این چیزی است که ما به عنوان عوام زدگی ازش یاد می‌کنیم. این یه قاعده کلی است در بسیاری از اون چه که در فضای بیرون از نویسنده اتفاق میفته. نویسنده همیشه باید تأثیرپذیریش خیلی تأثیرپذیریه به تعبیری تدریجی، تأثیرپذیری کمرنگ، تا یک فضایی غلبه بکنه. اگر فضای غالب شد، اون وقت نویسنده ممکنه همراه بشه، ممکنه هم هست همراه نشه. نکته بعدی که اینجا مطرح میکنن، نکته چهارم، حفظ استقلال زبان هست. استقلال زبان یعنی همون چیزی که ما به عنوان میزان بهره‌گیری از واژه‌های غیر فارسی ازش یاد می‌کنیم، که نویسنده به چه میزان مجازه. آیا نویسنده مثلا باید همه واژه‌های عربی نوشتش رو درست بکنه، به صورت فارسی ترجمه بکنه، یا زبانهای دیگر رو. حالا عرض کردم قبلا خدمتون که واقعا ما در مورد زبان عربی خیلی دشواره که ما بخوایم واژه‌های عربی رو از گفتار خودمون حذف بکنیم، ولی حالا واژه‌های غیر عربی رو راحت تریم، ولی زبان عربی چون زبان دینی ماست و یه مقداری هم شاید یه طیفی که به این دامن میزنن که زبان فارسی رو پاس بداریم و از واژه‌های دخیل حتی واژه‌های عربی استفاده نکنیم، شاید یه مقداری بعضن غرض‌های ضد دینی هم درش هست. به خاطر همین یعنی ما یک اختلاف سبک و اختلاف مبنایی میبینیم در کاربست برخی از این واژه‌های دینی عربی در متن فارسی. ایشون اینجا اشاره میکنن که حذف بسیاری از کلمات عربی دارای بار دینی و فرهنگی نه تنها به سود زبان ما نیست، بلکه آن را دچار سستی و ضعف میکند و سبب میشود که هزار سال میراث غنی شعر و نثر فارسی محروم بمانیم. در همین حال زیاده روی در کاربرد واژگان و اصطلاحات خاص عربی و مخصوص حوزه‌های علمیه نیز از روانی و زلالی نوشته میکاهد. بله زیاد بودنش هم اونم پسندیده نیست، ولی از این طرف آیا حذف بالکل؟ اونم نمیشه. واژگانی همچون بناءً علی هذا، مثلا یعنی بنابراین، به شرح ایزن یعنی همچنین، علی ای حال به هر صورت، ابو زوجه پدر خانم، ملتزم رکاب یعنی همراه، کریم النفس سبیه، علی الطلوع یحتمل، لا ینقطع، علی الدوام متکفل، کلمه‌ای از این قبیل که شاید در زبان طلاب حوزوی کلمات رایجی هست، برای عموم مردم کمتر استفاده بشه یا استفاده نشه طبیعتاً ترجیح داره. بعد ایشون چهار نمونه از نثرهایی رو اینجا مثال میزنن که میشه گفت این نثرها روان است و زلالی لازم رو داره، جمله های استوار و کم عیب و مفاهیم کاملا گویا از این عبارت ها برمیاد. از چهار متن که اینو بخونید که خیلی دیگه معطل خواندن این متن ها نمیشیم، میریم درس بعدی. در تمرین ها هم تمرین های خوبی داره. تمرین 6 صفحه 105 که یه سری واژگان رو از دانشنامه علایی انتخاب کردن که اشاره میکنن ابن سینا بسیاری از واژگان نو ساخته فارسی رو خودش در دانشنامه علایی استفاده کرده که بعضن تطبیق بدید، بسیار جالبه. یه جدول اول داریم، جدول دوم که در جدول اول کلمه ها فارسی است، در جدول دوم کلمه ها عربی است. ببینید معادل گذاری که ابن سینا برای این واژه ها کرده بسیار جالبه. شما احساس میکنید یه نویسنده داره امروز خدمتتون عرض کنم که گویا داره این واژه ها رو به کار میبره. عرض کنم ابن سینا متوفای حدود 420، یعنی دقیقا الان ما 1000 و خورده‌ای سال از اون تاریخ گذشتیم، ولی بسیار این واژه ها جالب هست و عنایت ایشون به اینکه لازم نیست حتما برخی از واژه های عربی رو ما استفاده بکنیم خیلی مهمه و در جای خودش قابل توجهه. در درس بعدی وارد عنوانی میشن با عنوان دلنشینی در درس دهم صفحه 106. اینجا ما چی میخواییم بگیم؟ ببینید در ادامه همون بحث زیبانویسی ما از یک مفهومی به عنوان دلنشینی صحبت میکنیم. برخی از امور هستن که عنایت به اونها به دلنشینی نوشته کمک میکنه، نوشته جذابتر میشه، خوشایندتر میشه. آرایه هایی وجود دارد که در علم بلاغت از آنها یاد میشود. بهره‌گیری از آرایه ها باید دو ویژگی داشته باشد. ما یه سری آرایه داریم، یعنی می آراییم کلام رو، گویا داریم آرایش می کنیم کلام رو، یه چیزی بهش اضافه می کنیم. بقاطر میگن که شما به آرایشگاه های مردانه نگید آرایشگاه، چون آرایشگاه زیبا کردن با افزودن است، در حالی که در آرایشگاه مردانه بیشتر کاستن تا افزودن، میگن بگید پیرایشگاه. ولی اونجایی که با افزودن زیبایی ایجاد میشه طبیعتاً آرایشه. اینجا ما کلام رو آرایش میکنیم، یعنی یه چیزی بهش اضافه میکنیم. اما دو نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم. یک، آرایه ها نباید بیش از اندازه به کار گرفته شوند. حالا شما از یک صنعتی به تعبیری که ما همین صنایع لفظی و معنوی رو در فارسی ترجمه میکنیم، آرایه های لفظی و معنوی، این آرایه که استفاده میکنیم زیاد دیگه به تعبیری اونقدر استفاده بشه که دیگه جذابیت خودش رو از دست بده، به این صورت نشه. مثلا ایشون میگن همانند لوحی از خط زیبا گردد که آنقدر نقش اسلیمی و گل و بوته بر آن رقم زنن که اصلا خطوط دیده نشود و زیر بار این همه نقش محو گردد. بعضی وقت شما خب همیشه توی این کتیبه هایی که مثلا در حرم ها در مساجد نوشته میشه با خط سلس، خب شما میدید یه گل و بوته و چیزی هم نقوش اسلیمی هم برای تزیینش به کار میره. اگه این نقوش اونقدر زیاد بشه که شما خط رو نتونید ببینید، یا مثال دیگه عرض کنم، مثلا بعضی وقتا شما یک آهنگ، یک موسیقی دارید گوش میکنید، اونقدر این موسیقی قالب هست که شما متن شعر رو متوجه نمیشید. خب اونا میان که کمک بکنن برای اصل این که این شعر منتقل بشه. طبیعتاً زیبایی در یک جنبه عمدهش در شعر هست یا در اون صدای خواننده است. این موسیقی بعضی وقتا اونقدر زیاد میشه که صدای خواننده مفهوم نمیشه. در نوشتارم دقیقاً همینه. شما اگر خیلی اینها رو چیز بکنید دیگه اصل مطلب تحت شعاع قرار میگیره. نکته دوم اینه که این آرایه‌هایی که به کار میبریم باید طبیعی به صورت هنرمندانه به کار بره، به گونه ای که مخاطب حضور آنها رو تصنعی و ساختگی نشمرد. ببینید، شاید بشه این گونه تعبیر کرد که وقتی ما از یک آرای خوب استفاده کردیم و موفق بودیم در استفاده اون آرایه، که خواننده احساس بکنه که کلام خودش اقتضا داشته که شما این آرایه رو به کار ببرید، یعنی خودش میطلبیده که اینجا از این واژه به این صورت استفاده بکنین، خود کلام میطلبیده، به زور شما جاش ندادید توی نوشته. خوب بنادید، این خیلی مهمه. طبیعتا وقتی که خواننده هی احساس کنه که شما چون عنایت دارید مثلا از سج استفاده بکنید یا از جناس استفاده بکنید، یه جوری هی کلمه رو بالا پایین کردید، کلمات رو عوض کردید تا بتونید به این هدف برسید، خب این خواننده رو اذیت میکنه. ولی اگر خواننده عبارت رو میخواند اصلا هم متوجه این نمیشه که شما به زور چیزی رو در کلام گنجاندید، در این حال شما از آرایه استفاده کردید، این خیلی موفقه. مثل اینکه شما گلستان سعدی رو میخوانید. حالا در گلستان ممکنه شما یه جایی احساس کنید که خب سعدی روی سجعش عنایت داشته که این کار رو کرده، ولی اونقدر فضای قالب، فضای دلنشینی هست که اون معدود موارد خیلی به چشم نمیاد، خیلی شما رو اذیت نمیکنه. بهر این دو نکته است. بعدم یه تقسیم کلی برای آرایه ها ذکر میکنن. آرایه ها دو دسته هستن. این همون چیزی که عرض کردم که ما میگیم آرایه یا لفظی است یا معنوی است، که آرایه لفظی در جایی است که بار اصلی بر دوش لفظه، میتونیم بگیم که زیباسازی با کمک گیری از ویژگی های لفظی کلمات و واژه ها. گاهی وقتا همین زیباسازی هست با کمک گیری از ویژگی های معنوی، یا بگید معنایی. حالا معنوی شاید کمی مفهوم حالا در مثال ها اینها روشن تر میشه. پس ما آرایه های لفظی داریم، آرایه های معنوی داریم. در آرایه های لفظی در این درس به چند مورد اشاره میکنن. البته آرایه ها خیلی بیشتر از این هاست. ایشون چون بناشون اینه که خیلی کوتاه و گذرا و بالایجاز سخن بگویند بحث رو جمعش میکنن، چند مورد رو بیشتر از انواع آرایه های لفظی، مهمترین به تعبیری انواع آرایه ها رو ذکر میکنن و بعد هم وارد آرایه های معنوی میشیم. اولین مورد در آرایه های لفظی جناسه. که باز جناس خودش انواعی داره. تعریف کلی که برای جناس داریم اینه که همشکل بودن دو واژه به طور کامل یا ناقص در حالی که از لحاظ معنا با یکدیگر یکسان نباشند. جناس انواعی داره که به چهار نوع مشهور و پرکاربرد آن میپردازیم. جناس کامل، ببینید دو تا کلمه از نظر لفظی شبیه همند ولی از نظر معنا متفاوتن. اینه که میگیم از نظر لفظی شبیه همن، گاهی وقتا دقیقاً شبیه همن، یعنی بدون اینکه یک واژه از اون واژه حرفی بیشتر داشته باشه، در اعرابش متفاوت باشه، نه کاملاً عین همن ولی دوتا معنای متفاوت دارند. اینجا مثال میزنن که برای جناس تام و جناس کامل، ندانم از سر و پایت کدام خوب تر است، چه جای فرق که زیباز فرق تا قدمی. دو تا فرق در مصرع دوم این شعر به کار رفته، چه جای فرق که زیباز فرق تا قدمی، که کاملا روشن فرق اول به معنی تفاوته و فرق دوم یعنی سر، یعنی فرق سر، بالای سر، میان سر. گاهی وقتا جناس به صورت ناقص به کار میده، کلمات قدری با هم متفاوتند. خب پس ما جناس نوع اولمون شد جناس کامل و جناس تام، جناس دومش میگیم جناس ناقص. این کلماتی که با هم متفاوتن میتونن در اعرابشون متفاوت باشن، مثل همون شعر معروف علیون حبهو جنه قسیم النار والجنه و سی المصطفى حقا امام الانس والجنه، که جنه جنه جنه، ما سه تا کلمه داریم ولی خب میده در اعراب با هم متفاوتن. علیون حبهو جنه که میگیم به معنی سپر هست، امام الانس ول ببخشید علیون حبهو جنه قسیم النار ول جنه که به معنی بهشته، رسی المصطفى حقا امام الانس و الجنه، که باید این به کسر جیم هست به معنی جن. البته اینو چون حروف اصلیشون ماده جنه هست، همشون از اصل ریشه هم یعنی یک معنای در ماده جنه معنای پوشیدگی هست که تو همه اینها هست. اینو ما بهش میگیم جناس ناقص. یا مثالی که اینجا میزنه، با خلق خوش خلق باش تا در دلشان جای گیری. خلق خلق که اعراب در تفاوت در اعرابه. گاهی وقتا ممکنه که تفاوت در مثلا یک حرف باشه از دو، اونم ممکنه. نوع سوم جناس، جناس مرکب هست. در جناس مرکب جناس میان دو کلمه برقرار است که یکی ساده است و دیگری مرکب، یعنی دو تا کلمه داریم، یکیش کلمه بسیطه اما اون یکی دیگر که این دو تا رو داریم با هم میسنجیم، اون یکی کلمه مرکبه. مثال، خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. خب این روشنه دیگه که ما از یک گلیم صحبت میکنیم که به هر حال نوعی فرشه و یک کلمه بسیطه، اما وقتی در ادامه میگیم که عاقبت ای دل همه یک سر گلیم، یعنی گل هستی، این میم خودش کلمه جداگونه هست، رشید میم نه یا و میم با هم دیگه، گل هستیم که ضمیر هست به کلمه، ولی به ظاهر شما الان دو تا گلیم داریم، گلیم گلیم، ولی معنای دوم، واژه دوم با واژه اول خیلی فرق میکنه. نوع چهارم جناسی که اینجا اشاره میکنن جناس زائد هست. در جناس زائد یک کلمه با کلمه دیگر در همه حروف یکسان است اما یک یا چند حرف بیش از آن دارد، مثال شرف مرد به جود است و کرامت به سجود، هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود. که شما میبینید جود با سجود، جود و سجود داره جنس دادن، همینطور جود و وجود که دومی یک حرف بیشتر داره. مثلا حالا شبیه که این شاعر میگه که کی شود تا من شوم زن شاخه شمشاد شاد، عاقبت میگیرم از آن مظهر بیداد داد، کنج تنهایی نصیبم شد ز احسان رقیب، گه گذاری میکند از این خراب آباد باد. خب اینا شما میتونید در اینجا خدمتتون عرض کنم که جناس زائد رو ببینید که در بعضی از اینها مثلا شمشاد دو تا حرف بیش از این داره، بیداد دو تا حرف بیش از این داره، ولی خب آباد مثلا یک حرف بیش از این داره. میتونه یک حرف، دو حرف یا حتی بیشتر، یک طرف بیشتر باشه. سه تا مثال میزنن اینجا، چهار پنج تا مثال میزنن. قلب نازنین خیش را به سکه قلب مفروش. میبینید دو تا واژه قلب داریم که حتی قلب رو خدمتتون عرض کنم که مثلا در یک شعری میگه که میخوام بگم که واژه قلب بعضی وقتا بیش از دو معنا هم حتی داره. حالا این شعر از باب طبع آزمایی، شاعر گفته که گر که میخواهی بدانی نام آن زیبا سنم، رو تو قلب را بر قلب زن. یعنی چند بار واژه قلب به کار میره، رو تو قلب را، یعنی برعکس قلب را، قلب رو برعکس کن، قلب یعنی برعکسش میشه بلق، بر قلب یعنی وسطش میشه لام، این قلب. خب لام به حروف ابجد میشه سی، بعد میگه این سی رو قلبش کن، یعنی برعکسش کن، یعنی یه اول میاد و سین دوم، بعد اینو بزن به این، یعنی بچسبون به اینجا، مثلا میشه بلقیس. حالا دیگه اینا کمی ذوقه. قلب به معنی برعکس، قلب به معنی وسط، شاید این دو معنا دارید در اینجا، قلب یعنی برعکس قلب، بر قلب. آره دیگه دو معنا بیشتر بکنم، یکی همون معنی برعکسه، یکی معنی میانه و وسطه. یه قلبم اینجا داریم که به این معنا اونجا به کار نرفته، قلب یعنی سکه، قلب یعنی سکه جعلی، سکه دروغین، سکه تقلبی، که از همون انقلاب دیگه، یعنی اصلی نیست، برعکس. در دیده دشمنان خار و بر روی دوستان خال بود، یعنی باعث زیبایی بود، خال و خار. دمار از وجود مار برآورد، دمار و مار که جناس زائد هست. بیرحم به زخم چوب از مسلمانان زر می ستودند، رحم و زخم که جناس ناقص، یا بعضا ما اینجا میگیم جناس خطی، جناس خطی یعنی جناسی که شما در نوشته اگر نقطه ها رو در نظر نگیرید، خدمتتون عرض کنم که با کلماتی عین هم روبرو هستید و این نقطه ها هستن که تفاوت به وجود میارن. ببینید به ظاهر شما ببینید کلمات شبیه همن، وقتی نقطه ها گذاشته میشه تفاوت ها آشکار میشه. تیر و تبر، ببر، ببر، پیر، تیزگر، گو تیر تیز کن، تبر از تیر تیزتر. تیر و تبر، ببر، ببر، پیر، تیزگر گو تیر تیز کن تبر از تیر تیزتر. معناش هم درسته، همش هم درسته. اینا رو ما یه نوع جناس میدانیم شبیه همین زخم و رحم. البته از نظر ویراستاری تیر و تبر ببر ببره، ما این رو متصل نمی نویسیم. حالا اینجا بخاطر اینکه حالا اون زیبایی شفس بشه، به وقتی به اسم می چسبه باید حرف اضافه است و ببر چون فعل درسته، فعل امر به می چسبه، ولی ببر که به اسم باشه به باید جدا نوشته بشه. کلن به فقط در فعل ماضی مثل بماند و در فعل امر و در فعلای التزامی اینا می چسبه به، ولی به با اسامی همیشه این به باید جدا نوشته بشه. حالا استثناءاتی داره مثل اونجایی که صفت می سازه مثلا بخرد، ولی به پیشه به نام خدا به سویه اینا همه رو باید ما به رو جدا بنویسیم. اینم یه نوع از یا مثلا سعدی داره که بساط سبز لگد کوب شد به پای نشاط. بساط با نشاط، شاید خیلی شما احساس مشابهت رو نکنید، ولی از اینجا از همون مواردی که نقطه رو حذف کنید کلمات شبیه هم میشن. بساط سبز لگد کوب شد به پای نشاط، بساط نشاط. نه رسول ما میگیم جناس، یه نوعی از انواع جناس ناقص. تا بدان سبب لوای اسلام افراخته تر شود و شمع دین افروخته تر. که افراخته و افروخته تفاوت در یک حرفه که در اولی الف و در دومی واو شده و دو معنای متفاوت، و خب اینا کلام رو زیبا میکنه. ما از لفظ کمک میگیریم برای زیباسازی کلام. لف و نشر هم عرض کنم خدمتون، در لف و نشر یعنی آوردن چند واژه با چند معنا به صورت متوالی و با نظمی خاص به گونه‌ای که بتوان هر معنی را با واژه متناسب خیش مربوط ساخت. ببینید چند واژه با چند معنی به صورت متوالی با نظمی خاص به گونه‌ای که بتوان هر معنی را با واژه متناسب خیش مربوط ساخت. اولا چند واژه میاد، بعدم چند واژه دیگه داره میاد که مفاهیمی دارن اون واژه‌هایی که در مرحله دوم دارن ذکر میشن، بعد با واژه‌های اول مرتبط بشن. مثال میزنن که ما لف و نشر مرتب داریم و لف و نشر مشوش داریم. به روز نبردان یل ارجمند، به شمشیر و خنجر به گرز و کمند، برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. این تقریبا از زیباترین نمونه های لف و نشر مرتبه که در سه مرحله ذکر شده. معمولا لف و نشر دو مرحله است، یعنی اول واژه میگیم بعد یه چیزی متناسب با اون میاریم. ببینید اون یل ارجمند یعنی اون پهلوان با شمشیر با خنجر و با گرز و کمند چه کار کرد؟ با شمشیر برید، با خنجر درید، با گرز شکست، با کمند بست. با شمشیر برید سر را، با خنجر درید سینه را، با گرز شکست پا را و با کمند بست دست را. خب این اوج هنره و مخ شما میتونید بفهمید که چرا میگیم فردوسی یک شاعر بی نظیر هست. این اصلا بهش میگیم لف و نشر مرتب. یکی از زیباترین نمونه های لف و نشر مرتبی که شما در شعر فارسی به نظر من میتونیم ببینیم و واقعا ارزش دیدن و خواندن داره، شعری است از قاآنی شیرازی در دیوان ایشون. حالا میشه در خدمتتون عرض کنم که اینترنت و اینها هم پیداش کرد. این شعر قصیده است که آغاز میشه فرو بگرفته گیتی را به باغ و راغ و کوه و در. بدین قصیده رو ببینید، هم قصیده بسیار زیبایی است. حالا قاآنی کمی شاعر درباری بوده و اشتباه نکنم این شعر در مدح ناصرالدین شاه قاجاره، ولی ارزش لفظی بالایی داره. شاید کم شاعری ما داریم که به توان قاآنی اینجوری کلمات رو استخدام بکنه و خوب و قوی استفاده بکنه. ما در لف و نشر مشوش دیگه این ترتیب به ترتیب به کار نمیره. مثال اون آیه شریفه قرآن رو که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روزی که یه روزها یه چهره های سفیدن و یک چهره های تیره و سیاهند، بعد میگه فاما الذین اسودت وجوههم. خب به ترتیب اگه بخواد بگه، قرآن اول میگه یه عده چهره هاشون سفیده، یه عده چهره ها سیاهه. خب پس اول چهره های سفید رو بگو. اگه اینجوری میگفت میشه لفونش مرتب، ولی قرآن برعکس میگه، شروع میکنه اول از لفونش مشوش، یعنی اما الذین اسودت وجوههم. در باغ شد از قد و رخ و زلف تو بی آب، گلبرگ تری سر و سهی سنبل سیراب. که ما معمولا در شعر همیشه قد رو، سر رو در مقابل قد استفاده میکنیم. در اینجا میبینید که ترتیب به هم خورده. اگر میخواستون کار کنیم باید میگفت سر و سهی، مثلا گلبرگ تری، که چون وزن شعر احتمالا خراب میشده این سر رو برده دوم برده، پس اینجا لف و نشر مشوش هست. پس این هم موردی است از موارد خدمتتون عرض کنم که صنایع لفظی، آرایه های لفظی اکتفا میکنیم تا در جلسه بعد انشالله بقیه مطالب رو دنبال بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.